این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی. برنامه 107.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 359 از کتاب کلیات فلسفه، ارتباط متغیر با ثابت. یکی از مسائل و در واقع مهمات و مبهماتی که ما در فلسفه باش مواجه هستیم همین مسئله ارتباط متغیر با ثابت هستش، که این مسئله کهنی هست و سابقه زمانی زیادی داره. پرسش این هستش که ما بالاخره بر اساس این قاعده ای که شما بیان کردید که علت حرکت باید خودش هم متحرک باشه، محرک باید خودش هم متحرک باشه و فاعل مباشر حرکت حتما خودش هم دارای تحول و پویایی هستش، این معما رو چجوری میخواید حل بکنید که در سلسله علل عالم ماده و در سلسله این علل حرکات اگر شما همینطوری بخواید ادامه بدید و برای هر حرکتی یک فاعل متحرک قرار بدید، خود اون فاعل متحرک هم چون دارای حرکته یه فاعل حرکتی میخواد، خود اون فاعل حرکت این هم متحرکه و همینطوری ادامه پیدا میکنه، متغیر با متغیر مربوط میشه و اون متغیر قبلی هم معلول یک متغیر قبلتر از خودش میشه و ادامه پیدا میکنه، در حالی که ما معتقدیم که این عالم متغیرات به عالم ثوابت ارتباط داره و نهایتاً به خدای تبارک و تعالی منتهی می شود سلسله علل این حرکات، که در اونجا دیگه هیچ حرکت و تحول و دگرگونی نیست، ثبات محض هست. ما این متغیرات رو چطوری با اون امر ثابت مرتبطش میکنیم و چطور این قاعده علت مباشر حرکت باید خودش متحرک باشه با این مسئله سازگار هستش. به عبارت دیگه ما وقتی این قاعده مذکور رو که علت مباشر حرکت باید خودش متحرک باشه بهش توجه میکنیم، این سوال یا این اشکال مطرح میشه، این مغزل و عویسه اینجا مطرح میشه که وقتی ما سلسله علل حرکت هایی که در این عالم ماده هست رو دنبال بکنیم، یا تسلسل لازم میاد بر اساس این قاعده ای که شما میگید، یا دور لازم میاد، یا اینکه ما بپذیریم در واجب تعالی تغییر و حرکت راه داره. هر ستای اینا باطله. هم تسلسل در علل محال هستش، هم دور در علل محال هست که قبلا توضیحش رو دادیم و بحثش گذشته، و هم اینکه ما بگیم در واجب تعالی تغییر راه داره و تحول راه داره، این هم غیر قابل قبول هست، چون تغییر و تحول به معنای حدوثه و حدوث با وجوب وجوب ناسازگار هستش. هر حادثی ممکنه و ممکن محتاج به علت، در حالی که واجب الوجود بی نیاز از علت هست. چطور اون قاعده این محظورهای سگانه رو یکی از این محظورها رو لاجرم در پی خواهد داشت. بیانش اینه که اگه علت متحرک باید خودشم لزوماً متحرک باشه و پدید آورنده حرکت خودشم باید دارای حرکت باشه، ما نقل کلام میکنیم به اون علت، میگیم که این علته که الان حرکت مورد نظر ما رو پدید آورده و خودشم متحرک هست طبق قاعده شما، این علته اگر واجب الوجود باشه، این معناش این خواهد بود که ما یه واجب الوجودی داریم که درش تغییره، درش حرکته، چون علت حرکت هست و علت حرکتی است که خودش هم متحرکه. این رو که نمیتونیم بگیم. اگر بگید ممکن الوجود هست این علت، علت حرکت مورد نظر ما واجب الوجود نیست، یه ممکن الوجودی است که متحرکه، میگیم خب این ممکن الوجود متحرک هم خودش نیازمنده به یه علت دیگری است که اون علت هم باید متحرک باشه دیگه، چون معلولش متحرکه. طبق قاعده شما هر علت مباشر حرکت خودش هم دارای حرکته و متحرکه. و اگر باز همینطور اون علت هم علت سومی، اونم ممکن باشه و متحرک باشه، باز یه علت متحرک دیگری میخواد، همینطوری هی شما میبینید که با یه علت متحرک مواجه میشید که خودش هم باز دارای یه علت متحرک دیگری است، خود اونم دارای یه علت متحرک دیگری است. خب این تسلسل لازم میاد، اگه همینطوری ادامه پیدا بکنه الی غیر نهایه تسلسل لازم میاد، تسلسل هم محال هستش. و اگر نه، به یه علتی شما در این به اصطلاح زنجیره‌ای که دارید دنبال میکنید، به یه علتی میرسید که قبلن خودش رو به عنوان معلول فرض کرده بودید، یعنی دور زدید، در واقع چرخیدید و در این سلسله علل‌ها علت الف رو گفتید با هست، با هم متحرکه، علتش جیمه، جیم هم ممکنه متحرکه، علت جیم هم داله، همینطوری رفتید تا نهایتاً به یک امری رسیدید، مثلا زد، گفتیم خب این زد علتش چیه؟ بگید علتش الفه، همون الفی که در این سلسله خودش معلول واقع شده بود، حالا اینجا شده علت و این دور هست، اتحاد علت و معلول هستش، توقف شی بر خودش هست و گفتیم که محال هستش. و اگرم بگید که ما این سلسله رو که ادامه میدیم میرسیم به یه واجب الوجود، میگیم خب اون واجب الوجود معلول علت مباشره، یه معلولی است که متحرکه، طبق قاعده شما باید خودش هم متحرک باشه، باز اون محظور سومیه پیش میاد که یعنی یه واجب الوجودی داریم که درش تغییره، درش تحوله. خب این مشکلی بوده، شما باز ببینید از این قالب بیاید بیرون، مشکل براتون خوب تصویر بشه، ترسیم بشه، ربط متغیر به ثابت بر اساس این قاعده که شما میگید علت قریب و مباشر حرکت خودش هم باید متحرک باشه. خب ما چه کار بکنیم؟ ما الان یک پدیده ای داریم متحرک، علتش چیه؟ یه امر دیگری است که طبق حرف شما باید خودش متحرک باشه. خب این امر دیگه ای که خودش متحرکه اگه واجب باشه که نمیشه، واجب که متحرک نیست، پس ممکنه، ممکنم اگر باشه باز یعنی یه علت دیگه ای میخواد، یه ممکنه متحرکیه که یه علتی میخواد که باید متحرک هم باشه، خود اون علت هم واجب که نمیتونه باشه چون واجب متحرک ما نداریم، ممکنه متحرکه، ممکنه متحرکم باز علت میخواد. اینجا اگه همینطوری ادامه پیدا کنه تسلسل میشه، اگه دور بزنه بیاد و ما به یک علتی برسیم که قبلا خودش رو معلول در نظر گرفته بودیم، دور میشه و این مشکلات پیش میاد. شما که میگید این سلسله، سلسله این متحرکات و متغیرات به یک امر ثابتی میرسد به نام واجب الوجود، که واجب الوجود ثابته و نهایتاً میگید اون واجب الوجود است که علت این معلول های متحرکه، این با اون قاعده چطور قابل جمع هست؟ با اون قاعده که میگه علت المتحرکه متحرک. برای اینکه این مسئله حل بشه یک مقدمه بیان میشه و بعد یواش یواش ما مطالبی رو توضیح میدیم که کمک میکنه به حل این مسئله و اینا مرهون تلاش‌های مرحوم صدرالمتعلهین هست که ایشون این بیان رو در حل مسئله ربط متغیر به ثابت بیان کردن. قدما اینجور بیان نمی کردن. اولا ما میایم تقسیم میکنیم حرکت رو به حرکت ذاتی و حرکت عارضی، میگیم دو نوع حرکت مده. یک حرکت حرکتی است که در اعراض هست و عارض بر شیء هست، زائد بر شیء هست، و یک حرکتی است که حرکت ذاتی است و عین ذات شیء هستش. حرکت عارضی، این تقسیم خیلی مهمیه. حرکت عارضی حرکتیه که ما از درون ذات متحرک اون رو انتظار نمی‌کنیم. درون ذات این تحول و تغییر رو نداره، بلکه بیرون از ذات و خارج از ذات هستش و باید به اون ذات ضمیمه بشه و ملحق بشه. مثلا شما ببینید یک جسمی که از جای به جای منتقل میشه و حرکت در عین داره، یا یک جسمی که رشد میکنه، نهالی که رشد میکنه و هی کمیتش افزوده میشه، حرکت در کم داره، این حرکت ها برای متحرک حرکت های عارضی است نه ذاتی. به این معنا که متحرک ما در این موارد، مثلا اون جسمی که داره جا به جا میشه یا اون نهالی که داره رشد میکنه، متحرک ما در مرتبه قبل از این حرکت هویتش رو داره، تحققش رو داره و تو اون مرحله ذات و هویتش این حرکت نیست. مثلا سنگی که داره بالا میفته پایین، این با قطع نظر از این افتادن سنگ سنگه، هویتش رو داره، هست. و در مرتبه پس از این هویت و ذات هست که واجد این حرکت میشه. میتونه این حرکت رو داشته باشه، میتونم این حرکت رو نداشته باشه، و در هر حال سنگ سنگه. این نشون میده که این حرکت در ذات او نیست، چون ذاتی شی که از شی سلب نمیشه، بدون اون شی ذاتش تحقق پیدا نمیکنه. ما میدونیم میبینیم اینا حرکت هایی هستن که بدون این حرکت ها هم شی همون شیه و ذاتش محفوظه. این نشون میده که این حرکات زائد بر ذاتن، عارض بر ذاتن، و کل عرضی معلل. هر امری که عارض بر ذات بود برای عروضش بر اون ذات علت میخواد، کل عرضیه معللون. و اینجا چون این عرضی که عارض بر ذات میشه متحول و متغیر و دگرگون شونده است، علتش هم باید متغیر میشه. اما تو حرکت ذاتی ما یه حرکتی داریم که متحرک بدون این حرکت اصلا چیز هویتش رو نداره، اون ذاتش رو نداره. اگر این حرکت رو ازش بگیرید در حرکت ذاتی، اگر این حرکت رو از متحرک بگیرید در واقع ذاتش رو از او گرفتید. دیگه بدون این حرکت تقرر نداره، اون ذات رو نداره. و اینطور نیستش که این حرکت تو مرحله بعد از تحقق متحرک به اون منظم شده باشه، نه، در همون حق ذات این شی حرکت هستش و این حرکت از همون درون ذات او انتظار میشه، نه از مرتبه بیرون از ذات. و در واقع ما تو حرکت ذاتی میبینیم که نحوه وجود شی یه نحوه وجود سیلانی و گذرا و جاریه. وجود یه وجود تدریجی است. وجود یه وجودیه که دارای اجزای غیرقار و ذاته، دارای امتداد غیرقار و ذات هستش. ببینید یه وجود اینجوریست، یه وجودیه که اول و آخر داره، اول و آخرش هم با هم جمع نیست. خوب توجه بفرمایید، وجوداتی که اینجور نیستن مثل مجردات تامه که ذاتشون سیال نیست، نحوه وجودشون تدریجی نیست. اینا دیگه اول و آخر ندارن، همونطوری که امتدادهای سگانه در طول و عرض و عمق رو ندارن، بالا و پایین و چپ و راست و درون و بیرون ندارن. موجودات مجرد تام امتدادهای سلاس که درشون نیست، طول و عرض و عمق، امتداد زمانی هم ندارن، یعنی گذشته و آینده ندارن. گذشته و آینده و حال براشون یکیست، همه یک جاست. اما موجودی که در ذات خودش حرکت داره و در ذاتش متحرک است، نحوه وجودش یه نحوه وجود سیال و گذرا و تدریجی است، یعنی یه موجودیه که گذشته داره، آینده داره، حال داره و اینا با هم هم جمع نمیشه. یه وجود کش داره، اصلا وجودش یه وجود کش داره. وقتی شما خود اون رو نگاه میکنید و ذات اون رو نگاه میکنید و نحوه وجودش رو نگاه میکنید، ازش مفهوم حرکت رو انتظار میکنید، میگه یه وجود متحرکه. اصلا حرکت و ثبات یک تقسیمی است برای وجود. الوجود و ینقسم الى قسمین، ما دو نوع وجود داریم، یه وجود سیال، یه وجود ثابت. وجودی که وجود سیال بود از نحوه ذاتش ما حرکت رو انتظار میکنه. خب وقتی این نکته رو توجه بهش فرمودید، اضافه میکنیم، میگیم حالا که معلوم شد حرکت دو قسمه، حرکت ذاتی داریم و حرکت عارضی داریم، اینم باید بهش توجه بکنید که اون قاعده‌ای که ما گفتیم که علت مباشر حرکت باید خودش متحرک باشه، این مربوط به حرکت‌های عارضی است نه حرکت ذاتی. مربوط به حرکاتی است که در اعراض شیء هست، نه مربوط به حرکتی که در ذات شیء هست. حرکتی نیازمنده به یک علت که اون حرکت، خوب توجه فرمایید، اون حرکتی اصلا احتیاج به علت داره که خارج از ذات شی باشه. حرکتی که بیرون از ذات متحرکه یه پدیده است، غیر ذات متحرک علت میخواد. کل عرضیه معلل، اون چیزی که نسبت به شی عرضی است و عارضی است اون علت میخواد. اما ذاتی و شیئن لم یکن معللا، چیزی که ذاتی شی بود که علت نمیخواد. همون ایجاد شی برای پیدایش او کفایت میکنه. ما این قاعده قاعده مهمی است که اولا کل عرضیه معلل. اگر شما دیدید که یه انسانی علم پیدا کرد، علم برای انسان عرضی است، میگی خب علتش چی بود، چرا یه عالم شد. اگر یه انسانی خندید، خب خنده برای انسان عرضی است، میگه چرا خندید. اگر یه انسانی چاق شد، لاغر شد، اینا همه برای انسان عرضی است، علت میخواد. کل عرضیه معلل. اما اگر این انسان ناطق است، شما نمیتونید بگید چرا انسان ناطق شد، چی انسان رو ناطق کرد. نه، یه انسان ذاتاً ناطقه، ناطق بودن انسان که دیگه علت نمیخواد، ناطق بودن انسان که دیگه جعل مرکب نمیخواد. ما جعل الله الانسان ناطقا بل خلقه و اوجده. خدا به انسان نطق نداد، خدا انسان رو ایجاد کرد. ایجاد انسان ایجاد نطق هم هست دیگه، جعل دوباره نمیخواد، ایجاد دوباره نمیخواد. ذاتی و شیء لم یکن معللا، شما نمیتونی بگی که چرا انسان ناطق است و ناطق شد. انسان اصلا انسان بودنش اقتضای ناطق بودن رو میکنه. این نکته خیلی مهمی است. خب وقتی ما گفتیم که آقا یه حرکتی داریم که عین ذات شی هست، از حق ذات شی بیرون میاد، در اینجا علت یک کار میکنه و اون ایجاد شیه، نه اینکه دوتا کار بکنه، ایجاد بکنه شی رو بعد به اون شی حرکت بده. نه، ایجاد اون شی ایجاد حرکته، برخلاف حرکت‌های عرضی که یه جعل بسیط تعلق می‌گیره به ذات شی که خداوند سنگ رو ایجاد می‌کنه، یوجد السنگ، یوجد الحجر، وقتی حجر ایجاد شد، حرکت پیدا کرد، میگیم خب این حجر چرا متحرک شد؟ چه چیزی حرکت رو در او پدید آورد؟ میریم دنبال عامل حرکت میگردیم، عامل درونی، طبع شی، عامل بیرونی، جاذبه. بالاخره ما اکتفا نمیکنیم به اینکه سنگ ایجاد شده، میگیم خب این سنگی که ایجاد شد، ایجاد شدنش که اقتضای حرکتش رو نداشت که از نقطه ای به نقطه ای دیگه بره. میریم دنبال یه عاملی میگردیم برای حرکت. این در حرکت‌های عارضی است که فاعل حرکت غیر فاعل ذاته، معطی حرکت غیر معطی ذاته، اعطاء حرکت غیر از اعطاء ذاته. دو چیز لازم داریم، یکی اینکه این شی ایجاد بشه، دوم اینکه به این شی حرکت داده بشه. ولی در حرکت‌های ذاتی ما دو چیز احتیاج نداریم، یه چیز می‌خوایم و اون ایجاده. ایجاد همان و حرکت همان. و ما وقتی میگیم که معلول متغیر یه علت متغیر میخواد، این در مواردی است که حدوث و تغییر زائد بر ذات شی باشه و از بیرون به اونها راه پیدا کرده باشه. در مورد این موجودات هستش که ما میگیم علت دو تا کار انجام میده، یکی اینکه خود اون شی رو میآفرینه و دوم هم اینکه دگرگونی و حرکت در اون ایجاد میکنه و برای ایجاد حرکت و دگرگونی متغیر در عامل و فاعل میخوان. اما موجودی که خود ذاتش این روان بودن و سیال بودن و جاری بودنه، دیگه ما دو کار در مورد او لازم نداریم، دو فاعلیت در مورد او لازم نداریم، یک چیز میخواییم و اون ایجاد او هستش. و نیاز اینها به علت یه نیاز بسیطه و نه یک نیاز مرکب. این بحث یک تتمه و دنباله‌ای هم دارد که انشالله در جلسه آینده به اون خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185، خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.